ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عباس علی سلیمانی نماینده مجلس خبرگان رهبری به ضرب گلوله کشته شد. ایران می‌گوید درخواست انتقال اسدالله اسدی را به دولت بلژیک داده است. نیلوفر حامدی و الهه محمدی به همکاری با دولت آمریکا متهم شدند. عباس علی سلیمانی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در بابلسر به ضرب گلوله کشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که حمله در یک بانک در نزدیکی میدان شهربانی بابلسر رخ داده و فرد ضارب از اسلحه نگهبان بانک استفاده کرده، اما در ویدیویی که منتشر شده فرد ضارب نگهبان بانک به نظر می‌رسد. بنابر این گزارش فرد ضارب بازداشت شده. آقای سلیمانی که 76 سال داشت، متولد سوادکوه در استان مازندران بود. او پیش از نمایندگی در مجلس خبرگان امام جمعه کاشان و بابلسر و همچنین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ملی استان‌های مازندران و گلستان بود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که تهران درخواست انتقال اسدالله اسدی دیپلمات زندانی در بلژیک را به مقام‌های بروکسل ارائه داده است. اسدالله اسدی به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده است. دولت بلژیک هفته گذشته و بر مبنای معاهده تبادل زندانی با ایران اعلام کرد که درخواست رسمی انتقال اولیویه فاندکاستیل به تهران داده شده است. اولیویه فاندکاستیل، امام امدادگر 41 ساله بلژیکی، حدود 2 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به تحمل 40 سال زندان محکوم شده که بخشی از آن قابل اجراست. نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، به همکاری با دولت آمریکا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. بنابر اعلام قوه قضاییه، با ابلاغ کیفرخواست و قرار گرفتن پرونده در اختیار وکلا، زمان برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی ظرف 1 ماه تعیین و جلسات دادگاه برگزار می شود. نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاکسپاری مهسا ژینا امینی در همون روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. این دو روزنامه‌نگار در شرایطی بازداشت شدند که مدیران مسئول روزنامه‌های آنها به صراحت اعلام کردند آنها با هماهنگی مسئولان رسانه مطبوع خود و برای انجام کار خبری به بیمارستان کسرای تهران و سقز رفته بودند. بنابر گزارش وبسایت‌هایی که اخبار امنیت سایبری را پوشش می‌دهند، هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی در روزهای اخیر مشغول حمله‌ای هکری و پیچیده علیه افرادی در اسرائیل و عراق هستند. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
وبسایت‌های اخبار هکری خبر می‌دهند که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی حمله سایبری جدید و پیچیده‌ای را علیه افرادی در اسرائیل آغاز کردند. به گزارش این منابع خبری، شرکت امنیت سایبری چک پوینت روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت خبر داده است که یک گروه هکری موسوم به ادوکیتد منتیکور پشت این حملات است. بنابر این گزارش، این گروه هکری با تاکتیک‌ها و ابزارهای جدید افراد را در اسرائیل و همچنین عراق هدف قرار می‌دهد و اسناد کشف شده از فعالیت‌های رخنه رایانه‌ای این گروه به زبان‌های عبری و عربی است. شرکت امنیت سایبری چک پوینت توضیح می‌دهد که این روند نشان دهنده این است که دشمن به طور مداوم زرادخانه بدافزار خود را پالایش و بازسازی می کند تا عملکرد خود را گسترش دهد و در برابر تلاش‌های تجزیه و تحلیل مقاومت کند و همزمان روش‌های پیشرفته ای را برای فرار از شناسایی اتخاذ می کند. این شرکت امنیتی می گوید که شناسه‌های Educated Manticore همپوشانی قوی با گروه‌های هکری Charming Kitten و APT-35 دارد که پیشتر ارتباط آنها با ایران مسجل شده است. APT-35 که دست کم از سال 2011 فعال بوده، تا کنون با ایجاد شخصیت‌های جعلی در رسانه‌های اجتماعی، استفاده از تکنیک‌های فیشینگ و با استفاده از باج افسار به شبکه گسترده‌ای از اهداف حمله کرده است. اتهام استفاده از فیشینگ توسط هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی بارها پیش از این هم مطرح بوده. از جمله در سال‌های اخیر گزارش‌هایی منتشر شده از افرادی که خود را خبرنگار معرفی و سعی کردند با تماس با روزنامه‌نگاران ایرانی یا ایرانی تباران مقیم خارج از کشور به اطلاعات شخصی و رمزهای عبور آنها دست پیدا کنند. ایران و اسرائیل مدت هاست که یکدیگر را به انجام حملات سایبری متهم می کنند. در یکی از وسیع ترین این حملات آبان ماه 1400 سیستم سوختگیری هوشمند پمپ‌های بنزین در ایران در سراسر کشور از کار افتاد و منجر به اختلالات جدی در کشور شد. در بهار سال گذشته نیز حملاتی وسیع به وبسایت‌های دولتی در اسرائیل منجر به اعلام وضعیت اضطراری توسط وزارت دفاع این کشور شد که به گفته رسانه‌ها احتمالاً بزرگترین حمله سایبری به اسرائیل در سال‌های اخیر بوده است. بسیاری آن حمله را به جمهوری اسلامی منتسب دانستند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما تحسن و اعتصاب قضایی وحید بهشتی، فعال حقوق بشر و مدیر رسانه خبری دور تیوی مقابل وزارت خارجه بریتانیا در لندن، روز چهارشنبه ششم اردیبهشت وارد 63 روز خود شد. وحید بهشتی، روزنامه‌نگار 44 ساله ایرانی بریتانیایی، خواستار تروریستی شناختن سپاه پاسداران از سوی کشورهای اروپایی است و گفته که به تحسن و اعتصاب قضایی خود تا زمان گنجانده شدن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بریتانیا ادامه خواهد داد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با این فعال حقوق بشر داشتم، از آخرین وضعیت وی و دیدارهایی که با مقام‌های رسمی داشته پرسیدم. وحید بهشتی:
این دومین ملاقات رسمی من بود. ملاقات اول من در روز 33 بود. وزیر امنیت آقای تام توگنهاگ. این دومین ملاقات من بود با معاون وزیر خارجه در خاورمیانه لرد احمد در وزارت خارجه دیروز. خب قطعاً اینها از اونجایی که پرونده در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران رفته بود توی کشو و بایگانی شده بود در اینجا، ولی الان این پرونده روی میز اومده و در طول این مدت اینا البته ملاقات‌های رسمی منه. آنچه که غیر رسمی است خب صحبت‌ها و پیام‌ها و گفتگوهایی است که رد و بدل داره میشه. تا جایی که میدونن من همیشه اعلام میکنم من خواهان ملاقات رسمی هستم. بالاخره دیروز دومین ملاقات رسمی انجام شد. ملاقات به نظر من خیلی گرمی بود با آقای لرد احمد و تمام صحبتهایی رو که من کردم یک حتی مخالفت کوچکم انجام نشد و همه رو تایید کرد. تمام دلایلی که آوردم، تمام شواهدی رو که ارائه دادم و در نهایت به من گفت که وحید، ما در دولت انگلستان همون گونه سپاه پاسداران رو می‌بینیم که شما می‌بینید. گفتم خب حالا که اینجوریه پس باید اقدام کرد. گفت ما ابزارامونو داریم، همین دیروز که دیدید ما تحریم کردیم. من گفتم این تحریم ها به درد نمیخوره، شما میدونید که اینا تاثیرگذار نیست. شما وقتی تحریم میکنید اینا به شما میخندن، چون اینا اصلا ایران رو ترک نمیکنند. ما باید در لیست تروریستی قرار بدیم و من میدونم اینجا ما بسیار نزدیکیم به این مسئله. اونم البته خودش میدونست. در نهایت من گفتم ببینید، این برای امنیت خود ما در انگلستانه، برای دفاع از ارزش هامون در انگلستان اول، ولی من یه پیامم از مردم ایران برای شما دارم. وقتی که من به کسانی که در ایران بودن گفتم که من دومین ملاقاتم رو دارم، یه پیام دارن، میگن که ما دوست داریم با دولت انگلستان در آینده رابطه خوبی داشته باشیم، ولی یادمون خواهد موند که انگلستان در این موقعیت حساس کجا ایستاد؟ کنار ما ایستاد یا کنار قاتلان بچه های ما؟ گفت نه ما به هیچ عنوان نمیخوایم این گونه بشه. و گفتم ولی به این صورته. گفتم شما، من نمیگم روی اسب بازنده شرط بندی نکنید، من میگم روی اسب مرده شرط بندی نکنید، این رژیم دوامی نخواهد داشت. گفت من تمام تلاشم رو میکنم، ولی خب خیلی اصرار داشت که من اعتصاب رو پایان بدم. گفتم نه، من اینجا میمونم تا شما تمام تلاشاتون رو بکنید و ما با همدیگه این کار رو انجام بدیم و سپاه، این نهاد ضد مردمی و تروریستی رو سر جای خودش قرار بدیم. و میگم تمام صحبتایی که شد هیچ گونه مخالفتی باهاشون نبود و گفت من تمام تلاشم رو میکنم. گفت من فردا پیش نخست وزیر خواهم رفت و با نخست وزیر و وزیر خارجه صحبتایی رو که تو کردی مطرح میکنم در مورد این ملاقاتمون، و بعد قرار شد که بره و خبر بده و ببینیم به کجا میکشه. ولی من گفتم از اینجا من تکون نمیخورم و جان بر کف وارد این میدون شدم.
خب همینطور که خودتونم اشاره کردین، معاون وزیر خارجه بریتانیا آقای طارق احمد با اکثر نظرات شما همراهی کرده. پیش از این هم در اواخر دی ماه نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به طرحی که از دولت این کشور می‌خواست سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کنه به اتفاق آرا رأی مثبت داده بودند، گرچه این مسئله الزامی برای دولت بریتانیا ایجاد نمی‌کرد. خب همه اینها به نظر شما نشان دهنده اراده برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی نیست و امیدواری برای شما ایجاد نمی‌کنه؟
قطعاً. ببینید، روزی که ما این اعتصاب رو شروع کردیم، روزی بود که ما دیگه دیدیم صحبت کردن کاری نمی‌کنه و پرونده سپاه توی کشو و بایگانی رفته بود. الان پرونده روی میزه. تمام این صحبتایی که داره میشه اینجا، خب اینا میبینن یک فشاری وارد شده و بعضی موقع ما میدونیم در این جور کارها فقط باید یک فشاری وارد کرد. حالا من میگم یه انگیزه بیشتری به اینها داد که بدونن اون کسانی که خواستشون اینها حاضرن هزینه هم بدن. قطعاً امیدوار کننده است، خیلی امیدوار کننده است. ما نزدیک شدیم. حالا روز 29 هم که همین شنبه است، در این تجمعی که با این خواسته قرار در لندن برگزار بشه، من فکر میکنم این هم یه تأثیر زیادتری مضاعفی رو خواهد گذاشت روی این مسئله و اینا خواهند دید که ایرانیان زیادی، نه تنها ایرانیان، چون من میدونم اوکراینی ها هم اینجا در این تجمع شرکت خواهند کرد، انگلیسی ها هم، فعالان محیط زیست هم ما دعوت کردیم که اونها هم بیان شرکت کنن، چون اینجا مسئله خود شهروندان بریتانیا هم هست. به هر حال باید ببینیم که چگونه پیش میره، ولی من کاملا امیدوار هستم و به همین دلیلم هست که خودم رو امروز 63 روزه در این شرایط گذاشتم، 63 روزه در اعتصاب قضا هستم، در خیابون دارم زندگی میکنم، 63 روزه بیشتر از 15 کیلوگرم وزن کم کردم که میشه 18% تقریبا وزن کل بدنه. خب امیدوارم که وارد چنین شرایطی شدم.
همونطور که میدونید خیلی از مردم نگران سلامتی شما هستن. من دیدم یکی از معترضان در سیستان و بلوچستان کاغذی در دستش گرفته بود و روی اون نوشته بود از شما میخواد که اعتصاب قضاتون رو بشکنید. این حالت در مورد خیلی ها هست که نگران سلامتی شما هستن. به نظر خودتون احتمال داره دست کم بعد از تجمع بزرگ ایرانیان در 29 آوریل راجع به احتمال شکستن اعتصاب قضاتون فکر بکنید؟
من به تمام این دوستان اون پیام ها رو همیشه میدم، از زاهدان، از تهران، از اصفهان، از همه جا هستن و شخصیت ها. ببینید این یه کاریه خیلی بزرگتر از یک شخص، یک هدفیه بزرگتر از یک شخصه و روزی که شروع شد بر اساس یک اصولی، یک پرینسیپ هایی این اعتصاب شروع شد برای خود من، بر روی اون خونهایی که توی ایران از نیکا و سارینا و اینها ریخته شد، بچه های هزینه دادن. من فکر میکنم باید هزینه داد. آزادی و دموکراسی هم هزینه داره. من فکر میکنم این کمترینش هست. ولی به همه قول دادم که سعی میکنم از خودم مراقبت کنم، ولی به هر حال هزینه ها رو باید داد تا به هدف اصلی برسیم. ما میدونیم لیست گذاری سپاه پاسداران در انگلستان در این فاز از مبارزه ما یکی از مهمترین ها. سپاه چشم اسفندیاره، قلب جمهوری اسلامیه و به هر حال برای زدنش هم یه هزینه ای رو باید داد. ولی قولو میدم که همیشه به همه گفتم، این قولو میدم که از این میدون من زنده بیرون بیام.
گفتگویی بود با وحید بهشتی، فعال حقوق بشر که 63 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرد. ادامه خبرها. جام جم آنلاین وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گزارش داد علیرضا بهشتی و قربان بهزادیان نژاد، دو فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی، تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. این پایگاه خبری این گزارش را بدون ذکر منابع رسمی منتشر کرده است. این خبر ساعتی پس از آن منتشر شده که علیرضا بهشتی شیرازی، دیگر فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی، بازداشت شد. همه این افراد از جمله سخنرانان همایش گفتگو برای نجات ایران در روزهای اخیر بودند که در کلاب هاوس برگزار شد. یک شب پیش از برگزاری این همایش، کیوان صمیمی، فعال سیاسی و روزنامه نگار، نیز بازداشت شد. علی‌رغم بازداشت، پیام از پیش ضبط شده او در این همایش پخش شد. میدونید که خبرها و گزارش‌های فردا رو میشه در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کرد. telegram.me/radiofarda شناسه ماست. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید. @ فرداگرام. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.